بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وعلى الله سيما بقية الله. بحث در این بود که آیات قرآن کریم در موضوع مراحل رشد و تربیت چه توائفی تقسیم می شوند، چه دلالاتی در اونا هست و چه اندازه ناظر به مباحث اخلاق و تربیت هست. تا کنون بعد از بیان مقدماتی به این مطلب رسیدیم که آیات قرآن در ارتباط با مراحل رشد انسان چند طایفه است. البته قبل از این که اون رو ادامه بدیم، این واضح است که در منطق قرآن مراحل وجودی انسان یک امر است و مراحل رشد چیز دیگری است. مراحل وجودی انسان یک دایره وسیعی داره که از ما قبل وجود انسان در این عالم شروع می شود و بعد از این عالم هم استمرار پیدا میکنه. اون روشنه، یک نگاه اجمالی به اون هم به این شکل است که یکی ما قبل در اون مرحله ما قبل وجود انسان عالم غیب و عالم ذر و امثال این هاست که داستانی داره به جای خودش. اون عوالم غیبی ما قبل وجود مادیه، هم نوع انسان هم فرد انسان است، از جمله عالم ذر که بحث‌های حساس و ویژه خود را دارد. این یک مسئله است. یک مسئله عالم اصلاب هست که در روایات اونا به اون توجه میشه که کنتم فل اصلاب شامخه. خود این ما بعد از عالم غیب تو این عالم طبیعت یه عالم اصلاب وجود داره که اونم در اختیار انسان نیست ولی روی شخصیت انسان تأثیر گذاره. گذشته آبا و اجدادی شخص روی شخصیت فرد مؤثره. اینم یک مسئله که ما به اینها در اینجا خیلی نپرداختیم. این دو حداقل دو مسئله قبل از اون بحث هایی است که اینجا مطرح شد. بله،
این عالم اصلاب که فرمودید عبارت اونطوری فرمودید گذشته آبا و اجداد، یه عبارتی یون داره تو روانشناسی که میگه حالا یه کلیتی تو جامعه تاثیر میذاره روی نسل‌ها.
بله بله،
این با اون
بحث وراثت و اینا
نه نه، حالا این مسئله خودش حالا چون محل بحث ما نیست دارم میگذرم. مسئله چند زل داره همین بحث. یکی بحث عالم ذر و عالم غیب و ما قبل وجود انسان در این عالم طبیعت اون هیچ. یک دیگری در این عالم گذشته انسانی است. اگه بخوایم جامع بگیم و به دو سه زل اشاره بکنیم، گذشته انسانه. این گذشته چند چیزه؟ حالا چون سوال مطرح کردید من اشاره وار عرض میکنم. این گذشته یکی همین مباحث تطورات ژنتیک انسانه. خود این عالم ژنتیک و تطوراتی که در اون رخ میده یک داستانه. بالاخره این بحث های ژنتیکی مباحث مهمی داره و ساختمان و ساختار شخصیت مؤثره که میره در علم ژنتیک رو روی بحث‌های اخلاق و شخصیت و همه اینا مؤثره. یه بحث‌های دیگری است که احتمالاً و یا اطمینانن فراتر از بحث‌های ژنتیک به اون معنای علم ژنتیکه و اون گذشته اصلاب است. اون ویژگی‌هایی است که در شخصیت آبا و اجداد بوده و به شکلی منتقل میشه.
این به
هم اصالت و اجتماع برنمیگرده؟ نه این نه این کار به اجتماع نداره، این کار به اصلاب داره. یعنی زنجیره ویژگی هایی که در گذشته شخص بوده منتقل میشه و منحصر به ژنتیک هم نیست. غیر از اونه این که میفرماد کنتم فل اصلاب شامخه بل ارهام متحره، این یه بحث هست که میتواند یک بازتابهای مادی داشته باشد و احیانا یک بازتابهای غیر مادی است که همینجور منعکس و منتقل میشه. این دو، یکی هم مباحث اجتماعی و محیطیه که این محیط الان تحت تأثیر این محیطهای گذشته است که این بیشتر یه بحث جامعه شناسیه. از این جهته که در همین گذشته فرد در این عالم طبیعت ما حداقل این چند زاویه تاریخ داریم که مؤثره. یکی اون بحث مباحث ژنتیک که در علم ژنتیک مطرح میشه، یکی مباحث روحی و اخلاقی و معنوی ناشی از اسلاب و ارحام است که هم در منطق تحلیل حتی مادی هم قابل شناخته و توجهه و به خصوص در یک منطق فرامادی قابل توجه و شناخته. این دو که این هم مهمه و در مسائل دینی به اون توجه میشه، و سوم اون مباحث اجتماعی و محیطی و تاریخی است که اون هم یه رشته است در عالم و جمع هم میشه و مؤثر هم هست در فرد و جامعه امروز، که این نگاه اجتماعی مسئله است. بنابراین هم نگاه ژنتیکی، هم نگاه تاریخی اجتماعی و هم اون نگاه اسلاب و ارهام، گذشته دودمانی، دودمان شخص و اسلاب و ارهام، سه ضلعی است که بر انسان اثر میگذاره و هم علم و بخشهایی از اون هم در معارف دینی مورد توجه قرار دادن اون را. ویژگی های روحی شخصیتی، همون طهارت از زنا و خطاها، این طبق معارف ما مؤثره. این که در دودمان شخص تولد او در هیچ جا از خطای جنسی و مسائل مثل زنا ناشی نباشه، این صریح دیگه آیات و روایات ماست که مؤثره دیگه، و از امتیازات دودمان ائمه این برشمرده شده که کنتم فل اصلاب شامخه و الارحام المطهره. این هم یک امر مهمی است. این دیگه تمام اون در بحث‌های ژنتیکی یا مادی نمی‌گنجه، یه چیزای فرامادی هم
در تأثیرات داره،
قطعا تأثیرات داره.
مثلا هر ایدئولوژی، هر عملکردی از بنی بشر انگار زیر ساخت مادی در بدن داره.
نه الزاماً اینطور نیست. ها بله، یعنی اون مسائل مادی و گاهی هم غیر مادی اثرگذاره، یه تأثیر و تأثیرهایی که اون تأثیر و تأثیر دیگه مادی نیست، یعنی علم در طور علم نمیفته. خب این زنجیره وجودی انسان در گذر تاریخ این مؤثره. حالا بحثاش هم خب مهمه دیگه و مفصل هم هست، مطالعه اینجا در صلب بحث ما و مسبب بحث ما قرار نداره، در حاشیه دارم به اون اشاره میکنم. این که خود دعا چیزایی که از گذشتگان بوده ولی رو بعدی ها اثر میگذاره، اعمال نیکشون چی اینا، زنجیره این دودمانی تأثیر گذاره دیگه. این حضرت پیامبر فرمودن انا دعوت ابراهیم، بعد از چند قرن اون دعایی که بس بهم رسولن مثلا مستجاب شد. اینا همه نشون دهنده یک زنجیره تأثیر و تأثیرهایی است که منحصر در ژنتیک که در علم ژنتیک توجه میشه و منحصر در اون مباحث اجتماعی و محیطی تاریخی دودمان بشر، نسل بشر نیست، یه چیز فراترم هست. پس هم اون گذشته ژنتیکی، گذشته تاریخی، اجتماعی و محیطی دو، و هم این تأثیر و تأثیرات اسلاب و ارهام فراتر از اینها مسائلی است که در گذشته، از گذشته در امروز انسان تأثیر گذاره. خب اینم یک. پس یکی اون مباحث ما قبل وجود انسان در عالم طبیعت هست و ریشه های غیبی که داره، با همه اون مباحثی که داره دیگه، که در این بخش اولم مباحث به این شکله که از اقوالی که میگه همین وجود با همین تشخص سابقه داره و احیانا آیه ذر هم اینجوری معنا میکنه، تا اقوالی که نه، میگه اون این تجلیه و شعاعیست از یک وجودات غیبی که اینجا تجلی کرده، نه اینکه این شخص اون باشه. یه طیفی از نظریات در سابقه وجودی انسان در ما قبل عالم ماده هست و بخشی از اونها در همین تفسیر سوره آیه ذر هم آمده. این یک، ما قبل طبیعت. دو، میاد در این عالم طبیعت ولی قبل از این شخص، که اینجا حداقل این سه عامل گذشته تاریخی شخص را میشود اشاره کرد که عرض کردم. بعد میاد حالا وجود فرد در عالم جنی که 7-10 تا آیه به این بخش ارتباط داره. بعد میاد پس از تولد و تا وقتی که در این عالمه، و بعد مسئله برزخه، که مسئله برزخ هم باز در نگاه دینی و مسائل حتی تعلیم و تربیتی هم اثر داره دیگه. دلیل مهمش هم اینه که عالم برزخ، زمینی که در او مستقیم اختیار نیست، اما با مقدمات یه جوری اختیاریه، یعنی الان میشه مهندسی کرد برزخ را، که همون باقیات و صالحات و موج اعمال و امتداد اعمال میشه الان مهندسی کرد که تو برزخ هم تکامل برزخی وجود داره. این تکامل برزخی هم یه داستان مهمیست در حیات انسان، که تکامل همراه با اختیار بالفعل علل اصول نیست، ولی در این حال مستند به اختیاره و قابل برنامه ریزی است. از این جهت مسئله برزخ هم در منطق دینی در این ادوار و مراحل وجود انسان اهمیت داره. مرحله بعدش دیگه قیامت و بهشت و جهنمه، که اونها دیگه فقط نتیجه است و عائدی دیگه انسان نداره، فقط نتیجه گذشته است، برخلاف برزخ که تکامل در او هست، عائدی وجود داره. آیا این که در بهشت و جهنم یا حتی قیامت اصلا تکامل نیست یا یک شعاعی از بعضی از نوع تکامل ها هست، این دیگه یه بحث خیلی دقیق و ظریفیست و جای خودش. استاد، عائدی
بالغیب وجود داره؟
بله؟
عائدی بالغیب؟
بله دیگه، امتناع بالاختیار.
نه
چی؟
شما فرمودید که عائدی توسط خودش تو آدم برزخ صورت میگیره، دیگران براشون خیراتی سر نجاتی داشته باشه.
بله، میگیم هم خود او میتونه معماری داشته باشه برای اون آینده که اونجا تکامل پیدا میکنه، و البته دیگران هم میتونن. بله، غیر اختیاریش هم هست. بنابراین تکامل برزخی قطعا وجود داره، منتها نوع تکامل با عالم ماده فرق داره. اون تکامل هم بخشی از اون نقش ریزی شده امکان پذیره، و بخشی هم همطور که شما اشاره کردید، بله ممکنه غیر اختیاری هم باشه، ولی انسان عائدی داشته باشه و نتیجه و دستاورد داشته باشه. پس در یه نگاه کلی در حقیقت از ما قبل طبیعت یک شروع میشه، دو میاد اسلاب و گذشته، حالا اسلاب نگیم، گذشته تاریخی که هنوز فرد نیست که اونم حداقل سه زاویه داشت، سوم میاد جنین، چهارم میشه پس از تولد، پنجم میشه برزخ، و نهایتا میشه قیامت و بهش که ششم و هفتم میشه. این ادواریه که در تطور حیات انسان وجود داره، هر کدام البته مباحث خودش داره، اما این ادوار وجود انسان یا مراحل حیات و وجود انسان عبارت هست از این 6-7 مرحله ای که گفته شد. اونی که ما اینجا میگیم مراحل رشد و ادامه اون مراحل تربیت یا مراحل خودسازی است. این سه تا مقوله اینجا محل بحث ماست، مراحل رشد، مراحل خودسازی، مراحل تربیت. این دیگه عمدتاً ناظره به اساسات که پس ملاک اصلی و محور اصلی همون پس از تولد تا پایان عمره، منتهی به عالم جنینی هم ما یه مقداری توجه کردیم، چون اون برای خود شخص چه نیست ولی در رشد این شخص اونم مهمه. این 6-7 مرحله کلیست، اما در مراحل رشد دیگه میشه جنینی و پس از تولد، این دوتا اهمیت بیشتری داره. خب این یک مبحث بود که مرور به اون مناسب بود. مبحث دیگر که در جلسه قبل آغاز کردیم و اشاره کردیم این بود که آیاتی که در باب مراحل رشد هست اینها به اقسامی تقسیم میشه، که یکی دو قسمش رو گفتیم، یک طایفه ای که اون مبدأ را بیان میکنه، چه مبدأ شخصی چه مبدأ نوعی، یک طایفه اونیست که به عمدتاً به مراحل جنین میپردازه، یک طایفه اون است که به مراحل بعد از جنین و تولد میپردازه، و طایفه دیگر هم یه طایفه است که این دو بخش را به طور جامع میپردازه، حالا با درجاتی که داره، یعنی هم بخش جنینی هم بخش بعد از تولد میپردازه. اونچه که این هم یه تقسیم بندی از لحاظ طوائف آیاتی است که در مراحل رشد وجود داره که نمونه هاش هم جلسه قبل عرض کردیم، اما حالا بعد از گذر از این گروه بیان ادوار حیات وجود انسان و بعد مراحل رشد و مراحل رشد که تقسیم می شد آیاتش به این چند طایفه‌ای که اجمالا اشاره کردیم، قرار شد که بپردازیم به 7-8-10 آیه مهم در بحث مراحل رشد و تربیت. تقریبا حدود مثلا 10 آیه ما داریم، حدود 10 آیه است که به این مسئله پرداخته. حالا قبل از اینکه به این آیات هم ادامه بپردازیم، در اون طایفه بندی اینم رو اشاره بکنیم که غیر از این طوائفی که از آیات اشاره شد و ما به طور تخمینی آمدیم و تقریبی اینا رو برش زدیم و طایفه بندی کردیم، غیر از اینها طوائفی هم از آیات وجود داره یا طائفی یا طوائفی از آیات وجود داره که به ادواری از رشد ولی نه به نگاه تکوینیه که تا به حال میگفتیم، بلکه با نگاه تشریعی پرداخته. چون این آیاتی که تا حالا تقسیم بندی کردیم، بعدم تو 4-5 طائفه اینها را رده بندی کردیم، همه نگاه تکوینی داره، انسان این مراحل رو رشد کرد، نگاه توصیفی تکوینیه. اما گروهی هم از آیات داریم که به مراحلی از رشد اشاره کرده که در اون نگاه تشریعی است. این طایفه متفاوت از همه این هاست. در واقع طوائفی از آیات که به مراحل رشد میپردازد و اونها رو تقسیم کردیم به طایفه ای که مبدأ نوع یا فرد را بیان میکنه، یک، اونایی که به جنین میپردازه با درجات مختلف، دو، اونهایی که به بعد از تولد میپردازه اونم با درجات مختلف، سه، و چهارم گروهی از آیاتی که ترکیبیست از جنین و بعد از تولد با درجات مختلفی که داره، از لحاظ کمی و زیادی، فشردگی و باز شدن این مراحل که بعدم عرض خواهیم کرد. اینا 4-5 گروه از آیات که نگاه تکوینی و بیان یک واقعیت خارجی را مد نظر قرار داده و ادوار و مراحل را در جنین یا در پس از تولد بیان کرده. غیر از اینها یه طایفه دیگری داریم که اون هم تقسیم میشه به طوایف ریستر و در اونها یک نگاه تشریعیه، مثل ولا تقربوا مال الیتیم الا بالتی هی احسن حتی یبلغ اشده، که بلوغ اشد در چند آیه قرآن در اون نگاه تکلیفی است. میگه به بلوغ اشد که رسید اون وقت میشه قائم بر اموال خود و صاحب اختیار در اموال خود. این مثلا لا تقربوا مال الیتیم الا بالتی احسن حتی یبلغ اشده در آیه 152 انعام و احتمالاً اسراء هم باشه 34، یا در آیه 6 نساء وابتلوا الیتاما حتی اذا بلغوا النکاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا الیهم اموالهم. اینجا اشاره به اون شرایط بلوغ نکاح و رشد داشته، دو مرحله در واقع بلوغ جنسی و بعد بلوغ مدیریتی که همون رشد باشه در اینجا. خب این در اینجاها به بلوغ جنسی و بلوغ به مرحله رشد اشاره شده و در بعضی آیات بلوغ اشد یا بلغ الحلم. اینا 4-5 تعبیری که در آیات آمده، به حلم و احتلام آمده، بلوغ نکاح آمده و تعبیر سوم رشد و چهارم بلغ اشده. حالا اشده با اون مراتبی که داره و بعد اشاره میکنی. این داستان جور دیگری است. اذا بلغ الاطفال منکم الحلم فلیستأذنوا. اینجا کاملا یک حکم را بر اینا مترتب کرده، نگاه حکمی و تشریعی است. بله، لیستأذنکم الذین ملکت ایمانکم والذین لم یبلغوا الحلم. این باز لم یبلغوا الحلم آمده. خب این بله یک طایفه دیگری از روایات که آیات کهفش 10 آیه مراحلی از رشد را بیان میکنه، ولی کاملا دیگه مرحله متصل به یک نگاه تشریعی و بیان حکمه، که عمده ترین تعابیر در اینا همین بلوغ حلم، بلوغ نکاح، بلوغ رشد و بلوغ اشد بود. در بعضی به یکی از اینها اشاره کرده، در مواردی هم به دو مرحله اینها اشاره شده. این یک طایفه دیگری است که اینا هم رو باید بعد مد نظر قرار بدیم. خب از همینجا معلوم شد که از یک منظر کلی ما 40-50 آیه داریم که به شکل خیلی مجمل یا مبسوط به مراحل رشد جنینی و دوره پس از تولد پرداخته است و انواع و اقسامی دارد، و کل اینها وقتی که ملاحظه بشود میبینیم که یه نگاه بیان واقعیت خارجی و تکوینی داره برای یک اهدافی که بعد اشاره میکنیم. این یکی که تقسیم میشه به این طوایفی که گفتیم. یک گروه دیگری از آیات هم داریم که یک منظر تشریعی و متصل به بیان احکام داره، که در اونجا اون وقت این بلوغ جنسی و رشد اقتصادی و مدیریتی و از حالت که رشد شخصیتی و امثال اینها مد نظر قرار گرفته، که این یک نوع دیگری است. و حالا در آینده هم با این مسئله کارم داریم و نکاتی درش هست که عرض میکنیم.
اشاره به بحث رشد و اوج جوانی تو فضای تکوینی هم تو آیات نداره، یه جایی بحث جوانی و پیری
چرا داره؟ داره، ولی اونجا هیچ تو ظاهر آیات و مدالیل ظاهرش متصل به هیچ حکمی نیست. بیشتر نگاه اینه که قدرت خدا، معاد، خودت، اینا نگاه مستقیمی نیست. این آینده، سوال جدی ما آینده راجب اینا اینه که اینا هیچ ربطی به تکلیف هم داره یا نداره. فعلا میگم از یک منظر کلی ما آیاتی میبینیم که در اون یه مرحله یا دو مرحله از مراحل مبنای بیان یک حکم قرار گرفته، این واضحه. اما اونا نه، اینجوری توش نیست، ظهوری در این لافی باد نظر نیست. آیا چیزی در درون اونا هست یا نیست؟ این از مهمترین سوال ما در آینده همینه دیگه، که تو این گروه اولی که 4-5 طایفه کردیم، نگاه غیر از چه نگاه های تشریعی وجود داره؟ چون مستقیم اینا نه محور یک تکلیف و یک تشریع قرار نگرفته. چی میخواد بگه اینا؟ حالا عرض میکنیم بعد. خب حالا این دستبندی و نگاه کلانی بود که به آیات در این بخش میشد افکند و حدود 50-60-70 آیه در این تقسیم بندی قرار میگیره به این شکلی که عرض کردیم. البته اون 6-7 مرحله حیات رو اگر بخوایم در نظر بگیریم، طبعا آیات خیلی وسیع‌تر میشه. پس یک منظر خیلی کلان وجود داره که منظر حیات انسان و وجود انسان از ما قبل تا ما بعد باشه، اون یه داستانه. یه داستان مراحل رشد جنینی و پس از تولد، یکم داستان اون آیاتی که نگاهی کاملا تشریعی حکمی داره روی یک از این مراحل تطور انسان. اما برای اینکه در بحث خودمون به نتایجی برسیم و بعضی از سوالهای اساسی رو پاسخ بدیم، 7-8-10 آیه را یک مروری خواهیم داشت که از هفته قبلم شروع کردیم. این 7-8-10 آیه به این ترتیب، این آیاتی که حالا من آدرساش رو میدم، آیه 12 سوره مؤمنون، آیه 15 احقاف، دو آیه 70 و 78 سوره نحل و اون آیه سوره عرض شود که روم، 54 سوره روم و 5 حج و 67 غافر. اینا مجموعه آیاتی است که مقداری بیشتر با بحث ما ارتباط داره و یه نگاه کلی به اونها میافکنیم و بعد میام جلو. در این مجموعه 7-8-10 آیه کلیدی در بحث نگاهی داشتیم به آیه سوره مؤمنون در به عنوان اولین آیه در هفته قبل که لقد خلقنا الانسان من سلاله من طین ثم جعلناه نطفه في قرار مكين، و یکی دو نکته حاشیه‌ای هم در اون عرض کردیم و نکته دیگر هم در اون انشأنا خلقا آخر بود که اشاره ظاهرا شد. این سوره مؤمنون بود که چند نکته در باب اون ذکر شد. این آیه اول از آیات جامعتر مربوط به بحث مراحل بود. آیه دیگر که یادم نیست حالا این رو هفته قبل ورود کردیم یا نه، آیه 5 سوره حج است که اینم یه نگاه سریعی داشته باشیم. این آیه دوم از آیات جامع در مراحل رشد جنینی و پس از تولد که جزء آیات جامع هم هست، به هر دو بخش جنینی و بعد از تولد هم اشاره داره، شبیه همون آیه سوره مؤمنون هم که همینطور بود. بله نه، حالا اون بیشتر جنینی بود. در آیه سوره مؤمنون، آیه 12 سوره مؤمنون، افزون بر نکات قبل که گفتیم، توجه به این دارید که در پایان آیه این بود که فتبارک الله احسن الخالقین، که در واقع نگاه آیه در بیان این مراحل به اون خلقت خدا و حکمت خدا و حسن خلق خدا بود. میخواد در بیان اینها اون نظم در خلقت خدا و حسنی که در خلقت خداست بیان بکنه. فلسفهش در اونجا اینه. آیه دیگر آیه شریفه 5 سوره حج است که اینم از آیات جامع در این مباحث و از معدود آیاتی است که مراحل زیادی را تفصیل داده، هم دوره جنینی هم پس از تولد. شاید اجمع آیات این آیه 5 سوره حج باشه. این آیات اینطور است، این آیه شریفه: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، یا ایها الناس ان کنتم فی ریب من البعث فانا خلقناکم من تراب ثم من نطفه ثم من علقه ثم من مضغه مخلقه و غیر مخلقه لنبین لکم و نقر فی الارحام ما نشاء الى اجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا اشدكم و منكم من يتوفى و منكم من يرد الى ارض العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا و ترى الارض حامده. دیگه بقیهش اینجا نمیشتم. بله. بتر الحامده میگه همینجور زمینم را خاموش و خفته میبینید، آب بر او نازل میکنیم و زنده میشد و بعدم اون حال بهجت و سرور دست میده، اون نشاط در او پیدا میشه. این آیه بزرگی است در قرآن کریم که شاید اجمع آیات در بحث مراحل رشد جنینی و ما بعد جنینی این آیه باشه. در آیات منظر و هدف متفاوته. در اون آیه سوره مؤمنون منظر و هدف بیان قدرت و حسن و حکمت خدا در خلقت بود. برای اینکه اون حسن و حکمت را نشان دهد این مراحل تطور را بیان میکرد. اما در این آیه منظر معاده، منظر منظر مبدع نیست، منظر معاده. آیه با همین شروع میشه: یا ایها الناس ان کنتم فی ریب من البعث. پس این تطور حیاتی این عالم را ملاحظه بکنید، برخلاف تعدادی از آیات که تمرکزش روی مبدأ هست. حالا تمرکز رو مبدأ هم گاهی اصل وجود خداست، گاهی وحدت اوست، گاهی خلقت او، قدرت اوست، گاهی حکمت او و حسن خلقت اوست. اینا سه چهار نگاهی است که در تعدادی از آیاتی که تطور مراحل را گره به مبدأ زدن منعکسه. این یک گروهی از آیاته که این تطورات را آینه قرار داده برای انتقال به مبدأ، منتها با نگاه های ریز وجود خدا یا صفات خدا. اما گروه دیگر از همین آیات نگاهش به معاده که این سوره حجه. خب در این سوره چند تا نکته ای که واضحه شماره بار عرض میکنیم. یک نکته همینی که الان اشاره شد و نکته اول این که در این آیه نگاه عمدتاً به معاد است و تذکری است به معاد با بهره‌گیری از اون صحنه‌هایی که در تطور خلقت انسان وجود داره. این یک مسئله در این آیه شریفه. عرض شود که من آیه رو بیارم که آیه بعدش هم بتونیم بله آوردیم. این نکته اول مهم در این آیه است که اینجا مراحل رشد و تطور را هدف گیری کرده برای اینکه ما را به سمت معاد هدایت کنه. در این آیه و آیه بعد اون، آیه بعدش هم اینه، ذالک به ان الله و الحق و انه یحیی الموتا و انه علی کل شیء قدیر. در این آیه برای بردن انسان به سمت معاد دو گام در این آیه و آیه بعد وجود داره. یک گام اول رفع مانع و استیحاشه که کسانی از نظر عقلی یا عاطفی نمیتونه بپذیره تطور انسان به سمت اون عالم و حیات مجدد انسان و بعث انسان را. این یک نوع استیحاشه که تو وجود انسانه، این استغرابه و عجیب و استعجاب و استیحاش در وجود انسان نسبت به بعث و عالم پس از این دنیا وجود داره. این تو طبیعت بشر هست، بشر در ذاتش چسبیده به این عالمه، اون سمت رو نمیتونه خوب زود و راحت بپذیره. این استغراب و استیحاش دو زاویه داره، یک استغراب و استیحاش منطقی داره، میگه یعنی چی، مگه میشه دو دفعه بعد از اینکه پوسید و تمام شد حیاتی وجود، این استغراب منطقی است. و نوع دومش استغراب و استعجاب عاطفی و روحیه که سختشو بپذیره، حتی منطقی هم باشه و سختشو بپذیره، معنوس نیست، این عدم استیناسه. این دو در انسان هست. گام اول در این آیات اینه که ان کنتم فی ریب من البعث، پس ببینید که میشه یک تطوری در این عالم رخ بده، اونم تطور از یک ماده هیچی هیچی به یک موجود دارای شعور آگاهی، تطور از صفر تا صد که در اون آیه آمد سو منشأنا و خلقنا آخر، و در اینجا هم خب میاد تا طفل شدن و قشنگ از یک ماده جامد حرکتی شروع شده، رسیده به اوج علم و دانش و امثال اینها. پس این یک رشد، این هم استغراب منطقی رو برمی‌داره، هم اون استغراب عاطفی و اینا رو بزنه کنار. این تا اینجا فقط برای رفع استغراب و استیحاش منطقی عاطفی است، اما برای استدلال که حتما حالا معاد هست، اون گام دوم در آیه بعد برمی‌داره. در آیه اول گام اول برمی‌داره که استغراب و استعجاب و استیحاش و منطقی و رو عاطفی رو برداره، میگه شما دو تا نمونه بهتون میدم، یکی تو وجود خودتون که صفری به این صد رسید، یکی هم در عالم طبیعت که زمین مرده زنده شد که تو بحث حیات طبیعی است. این گام اوله. گام دوم آیه بعد، ذالک به ان الله و الحق و انه یحیی الموتا و انه علی کل شیء قدیر. در آیه بعد از عدم استینا، از عدم، از بعد از گذر از اون عدم استیناس و وجود استعجاب، میرسه به این که نه، معادم هست، ان الله هو الحق، این عالم به حق تنظیم شده، یک هدفی داره که حالا اون استدلالات اونها جای خودش. این دو گامی است که در این دو آیه برداشته شده. این این آیه اول نگاهش نگاه معاده، البته اشاره به اون قدرت هم در اونجا میشه و در آیه بعد و انه علی کل شیء قدیر. این یک مسئله که البته تفصیل این دو گام در استدلال بر معاد جای خودش، این آیه مراحل رشد را با اون نگاه مطرح کرده و نکات دیگری هم که در آیه، این آیه و اون هفتش آیهی که عرض کردم یک مروری خواهیم کرد و بعد به دو سه تا سوال کلیدی در مراحل خواهیم رسید. صلی الله علیه و سلم.